بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بعضی از آیاتی که این آیات در ارتباط با محتوای آنها به طور مسلم از وحی مطلبی استفاده می شد و در این حال بعضی از مشاهیر بر خلاف اون مطلب مسلم مستفاد از مدارک وحیانی چیز دیگری گفته بودم. تتمه بحث های آیات العقائد که آیات العقائدی که دو جلدش چاپ شده حدوداً 20 مورد از آیات شریفه قرآن در مباحث توحیدی و در مباحث مربوط به معاد مطالبی آمده. بر این اساس که آیه مطرح شده، بررسی کامل شده، به خوبی و به دقت و به صراحت از مدارک وحیانی گفته شده که آیه معناش چیست، و بعد گفتیم که مشاهیر بشر برخلافش گفتن، تتمه اون مباحث آیات العقائد بحث شد که آیات نسبتاً زیادی صحبت شد. حالا انشاءالله یکی دو تا آیه دیگه هم در همون زمینه صحبت میشه تا بعد ببینیم چه بحثی رو مناسب هست که ادامه بدیم. از اون آیات احتجاجی توحیدی چیزی باقی مونده باقی نمونده، یک بررسی بکنیم ببینیم که چی میشه انشاءالله. در ارتباط با این بخش از آیه‌ای که خوندیم که آخر سوره مبارکه کهف، آیه 110، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. مسئله لقاء الله، لقاء الرب، این مسئله لقاء الله و لقاء الرب به دو صورت مورد بحث قرار میگیرد که به یک صورتش رو باز بحث کردیم، مکرر هم به جهات بحث شد. با آن اصل مسئله لقاء الله یعنی چه؟ لقاء الله به چه معناست؟ این مورد بحث قرار گرفته مورد اختلاف هم هست. دوم این که این آیه معناش چیست؟ صرف نظر از اینکه لقاء الله معناش چی میشه؟ این آیه معناش چیه؟ که فمن کان یرجو لقاء ربه، در ارتباط با این مسئله لقاء ربه که در آیات متعددی آمده، اجمالا عرض بکنم که آیات مربوط به لقاء الله به تعبیرهای مختلف متعدده. یک، قد خسر الذين كفروا باللقاء الله، سوره انعام و آیه 31. دو، و هدى و رحمتا لعلهم باللقاء ربهم يؤمنون، با سوره انعام و آیه 104. سه، يفصل الآيات لعلكم باللقاء ربكم توقنون، سورة رعد و آیه 2. سه، همین سوره کهف که خوندیم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، سوره کهف آیه 110. آیه دیگر، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، عنکبوت آیه 29. و ان کثیرا من الناس باللقاء ربهم لکافرون، سوره روم آیه 30. بل هم باللقاء ربهم کافرون، سوره سجده آیه 32. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط، سوره فصلت آیه 54. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا، سوره یونس آیه 7. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، سوره يونس آیه 10. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا، سوره يونس آیه 15. لا يرجون لقاءنا، سوره فرقان آیه 21. بنابراین به صورت مختلف مسئله لقاء الله مطرح شده، گاهی لقاء الله، گاهی لقاء ربهم، و گاهی لقاءنا. این آیه هایی که خوندم به این سه دسته تقسیم میشه: لقاء ربهم، لقاء الله، لقاءنا. هر سه مضمونش مشخص یکیست: لقاء رب، لقاء ما که خدا هستیم، و لقاء الله مضمونش یک. و گاهی لقاء الاخره داریم، گاهی لقاء یومکم داریم، گاهی لقاء یومهم داریم. اونا از بحث خارجه، به اونو کاری نداریم فعلا. به عنوان شاهد ممکنه در ارتباط با مدعایی که صحبت خواهد شد از اینها استفاده کنیم، ولی اونا به عنوان شاهد نسبت به مطلبه که تعبیر لقاء الاخره، لقاء یومکم هازا، لقاء یومهم هست. فعلا لقاء الله، لقاء الله، لقاء الرب، لقاء اونا، اینو مطرح کنه یعنی چی؟ در این مورد ظاهر این آیه که توجه بهش بکنیم، خب باید گفت معنی روشنی لقاء خدا، لقاء ما که خداییم، لقاء رب. اون وقت مقصود از این لقاء چیست؟ آیا مقصود از این لقاء شهود رب است؟ یعنی شهود الله، وجدان حضرت حق، شهود حضرت حق. حالا شهود به معنای اون فطرت کاملا روشن و وجدان تعبیر بشه، یا نه مقصود از شهود چیز دیگری باشه، اینها انشاءالله صحبتش خواهد شد. مقصود اینه که جمعی از مشاهیر چنین گفتن که مقصود شهود حضرت حق است، غیر از اعتقاد به حضرت حق، وجدان حضرت حق است، یافت اوست. باز یافت و شهود به صورت فنای فلاح، یا خیر به صورت عدم فنا، لقاء الله که نه انسان در خدا فانی بشود، نه خدا در انسان حلول بکند، نه احاطه به ذات مقدس پیدا بشه. اینو انشاءالله صحبتش خواهد شد. و یک اصلی که داریم از نظر مکتب اهل البیت و شیعی، که حدوداً باید گفت عموم علماء تشیع بر آن متفقان، این است که اگر چنانچه آیه‌ای مقداری احتمالات مختلف درش بود و روایاتی داشتیم یا روایت معتبری داشتیم که در مطلبی نص بود و منحصر میکرد مطلب را به اون چی که در اون حدیث هست، احتمالات دیگر منتفی میشه. گاهی هست یک آیه ابهامی داره، احتمالات مختلف داره، حدیث هم یک معنی براش کرده، نفی معنی دیگر نکرده. اون وقت اگر معنی دیگری باشه که با اصول قرآنی مشکل نداشته باشه، اون معنی دیگر مشکل نداره. اما اگر چنانچه حدیثی داشته باشیم که در اون حدیث معنای مطرح شده باشه و معانی دیگر نفی شده باشه، گفته باشه که معنا این است لیس غیر از این، اگر اینجور باشه دیگه احتمالات دیگر، ولو احتمالات صحیح هم باشه، صحیح به این معنا که مشکلی نداره، احتمالاتیست که اون احتمالات هم جای خودش یه معنای معقولیست، مخالف با اصول وحی هم نیست. اما اگر احادیث معتبری یا حدیث معتبری نفی کرده بود غیر از معنایی را که خودش فرموده بود، معنای دیگری مقصود نیست، معلوم میشه که اون کس که از مراد خدا خبر دارد که معصوم است نفی کرده، دیگر جایی برای احتمالات دیگر ولو مشکل نداشته باشد نیست. این یک اصل است. حالا با توجه به این اصل، یک حدیث به عرضتون میرسد که در این حدیث آقا از تعمیر علیه السلام گفتن هر کجا تو قرآن لقاء الله هست، لقاء الرب هست و امثال اینها، یعنی لقاء الاخر لاغیر، لقاء البعث لاغیر. حدیث در توحید صدوق هست، یه حدیث مفصلی است که خیلی مشکلات اون حدیث حل میکنه. یک کسی آمده خدمت حضرت امیر علیه السلام و به حضرت عرض میکند که من شک کردم در قرآن، عزت میفرمان که چنین رسولان یه تعبیر تندی براز میکنن. چی شده شک کردی؟ گفتش چجور شک نکنم و حال اون که این همه تناقض در این کتاب هست. یکذب و بعضه و بعضا فرعون، چطور شک نکنم؟ حضرت فرمودن که اشتباه میکنی، خدا اون عقلی که تو بتونی بفهمی این آیه ها چیه به نه اشکالش اینه، و الا میفهمیدی که قرآن یصدق بعضه بعضا و از جاهایی که بد نیست در نظر داشته باشیم اینه که یفسر بعضه بعضا من ندیدم هیچ اندازه که تتبعی داشتیم. یصدق بعضه بعضاست، یفسر بعضه بعضا رو در بیانات مرحوم علامه مجلسی دیدم که ایشان میگن گاهی میشه که بعضی از آیات آیات رو معنا کنه که مشکلی هم نداره، اما عبارت حدیث یصدق بعضه بعضاست. در ارتباط با این مسئله تفسیر بعضی نسبت به بعضی چند تا تعبیر داریم. یک تعبیر اینه که منظر بر قرآن بعضه به بعض، اگر کسی قرآن رو بعضش به بعضی بزنه فقط کفر، کافر میشه. این آیای قرآن رو با هم دیگه خودش هی به اصطلاح کنار هم بذاره و بگه اینجوره اون اونجوره، ضرب بعضی به بعضی داشته باشه از حق دور میفته و فقط کفر. گاهی شهیده شده. من به اون آقایم که گفته بود به خودشون گفتم که دیگه انشاءالله اینجورا نشه، که مثلا انا انزلنا فی لیلت القدر اما ادراک ما لیلت تا آخر. خب تعویل لیلت القدر شده حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدرم که بهتر از الف شهره. شهرم که در آیه شریفه عدت شهور عند الله 12 شهر، شهر اونجا هم که تعویلش یعنی امام، 12 تا امام هست. پس شهر شد یعنی امام. لیل قدر شد حضرت زهرا سلام الله. لیل قدر هم که خیر من الف شهر، پس حضرت زهرا از 1000 امام برترن. این ضرب آیات یا مثلا اون آیه شریفه ای که در ارتباط با رباست، که هر کس که ربا میخوره و حاضر نیست خشتن داری کنه از رباخوری، فعزن او به حرب من الله، بداند نه که اعلام جنگ کند. بعضی ترجمه کردن اعلام کند جنگ با خدا رو، به نظر رسیده وقتی بررسی کردیم صحیح نباشه، بلکه بداند که در جنگ با خداست. فعلمون انهو حرب من الله، خب پس در جنگ با خداست. از اون طرف هم کسی که در جنگ با خدا باشه باید چکا بشه، باید کشته بشه. رباخار در جنگ با خداست، اون آیه میگه هر که در جنگ با خداست کشته بشه، پس رباخار باید کشته بشه. اینجور کاره اینجوری میشه ضرب بعضی با بعضی. پس این ضرب بعض با بعضیست. و اما درستش اینه که یصدق بعضه بعضا، یفسرم که گاهی هم مشکلی نداره. حالا در هر حال این جنابی که به حضرت گفت من در قرآن شک کردم، فهمیدن چطور؟ گفت آیات فرعون وقت آیه های بسیاری، لذا حدیث خیلی مفصله، آیه های بسیاری رو گفت و گفت و گفت. حضرت گفتن که خب دیگه بگو، باز دیگه بگو، دیگه بگو، دیگه هم داری حاطه و دیگه هرچی تو ذهنش بود این را آورد. یک مورد این بود که گفت قرآن گاهی میگوید که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، گاهی میگوید که همان کان یرجو لقاء ربه، لقاء رب دیدن خداست دیگه. اونجا نفی کرده، اینجا اثبات کرده. آیه هایی که در این مورد دو طرف قضیه رو بیان کرده ان این آیات رو خوند و گفتش که این مشکلات هست، من چگونه شک نکنم. اون وقت حضرت یکی یکی رو شروع کردن بیان کردن بیان کردن تا رسیدن به این مطلب. حضرت چنین فرمودن و فی کتاب توحید، بعد در کتاب توحید باب الرد علی السنویه باب 36 صفحه 267 حدیث 5، حدیث اینه که وی حدیث طویل، وقد سأله رجل عما اشتبه علیه من الآیات فاما قوله بل هم بلقاء ربهم کافرون یعنی بالبعث، فسماه الله عز وجل لقاءه وكذلك قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني بقوله من كان يؤمن بأنه مبعوث، إن لقاء بمعنى مسألة بعثت قيامته، فإن بعد الله لآت من الثواب والعقاب، فاللقاء ها هنا ليس بالرؤيا، نفی میشه. لقایی که اینجا هست رؤیت مقصود نیست، ليس بالرؤيا واللقاء هو البعث ففهم جميع ما في كتاب الله من لقاء الله، جمیع آیه هایی که در کتاب خدا آمده به عنوان لقاء خدا همش یعنی لقاء البعث. ففهم جمیع ما فی کتاب الله من لقائه فانه یعنی بذلك البعث، مقصود از این لقاء بعثه. خب پس اینم بیان آقا استعمیر چی شد؟ طبق اون اصلی که گفتیم، بنابراین تمام آیاتی که در قرآن هست آیه معناش اینه، خود لقاء الله آیا معنی دیگری داره، میشود نمیشود، اون بحث دومیست، این آیه معناش اینه. حالا انشاءالله براتون بعد کم به کم عرض بکنیم که بعد از مشاهیر اینا اصرار دارن که خیر بعد بخوان جمع بکنن به این حدیث و اون چه گفتن بخوان جمع بکنن تا ببینیم که قابل جمع هست هر چه فرمودن با این حدیثی که چنین آمده یا نه. اللهم صل علی محمد.